اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درودی به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم. برنامه کارگری هفته یک شنبه 23 شهریور 1399 رو به آگاهیتون میرسونم. نگاهی خواهم داشت به درگذشت جان شیفته رفیقمون طیفور بتایی در شهر گوتنبرگ و نگاهی به زندگی پرفراز نشیب این رفیق عزیزمون و اعدام نوید افکاری. اخبار کارگری و همینطور وضعیت بس دشوار آموزگاران نهضت سواد آموزی و همینطور دشواری های وضعیت پرستاران در ایران. با تأثر فراوان اطلاع یافتیم که رفیقمون طیفور بتایی، فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی، نویسنده، فیلمساز، عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید، یار و همرزم زنده‌یادان خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان، روز پنجشنبه 20 شهریور برابر با 10 سپتامبر در کشاکش طولانی مدت با بیماری سرطان در شهر ما گوتنبرگ یا یوتوبوری سوئد از دستمون رفت. یادش در کنار کارهای هنر سینماییش، کار خلاقانه نویسندگیش که یکی از کارهای ریال او رمان زندگی در باد، اثر زیبایی که به اندوه و رنج و آوارگی خانواده کارگری کرد می‌پردازه، به راستی نشانگر اعماق ذهنیت مسئولانه طیفور بتایی رو نسبت به مردم محروم جامعه کردستان و همه جای ایران به نمایش می‌گذاره. بایستی بگم که طیفور بتایی یکی از مبارزان آرمانخواه جامعه ما بوده که در سال 1352 شمسی دستگیر میشه و همراه 11 تن از فعالان سیاسی دیگر در بیدادگاه رژیم شاه ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد او رو محکوم میکنن و در جریان انقلاب 1357 از زندان رهایی پیدا میکنه. در همزمانی با حضور مردم در صحنه های رودررویی با پیشرفت انقلاب، او نیز در کردستان با حزب دموکرات کردستان همراه میشه. چند سالی به اون میمونه و بعد از اونگاه از اون حزب بیرون میاد و باز در عرصه فعالیت سیاسی خودش با جمع دیگری از گروه اجتماعی تحت عنوان سازمان آزادی کار ایران همراه میشه و همینطور در کشاکش های فعالیت سیاسی خودش رو تعریف میکنه. بعد از فشاری که متوجه گروه بندی های مختلف سیاسی در کردستان و جاهای کشور میشه، او مجبور به تبعید. تبعیدیان به ناگزیر از جهنم جمهوری اسلامی در کوههای کردستان و همراه خانوادهش زندگی بس دشواری رو بشتر میسازه و راهی تبعید میشه. در تمام دوران زندگی تبعید، طیفور بتایی با وفاداری به آرمان های انسانی خودش دست از حرکت سازنده و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بر نداشت. با ساختن فیلم های مستند و سینمایی از زندگی مردم ایران، با نوشتن کتاب های ادبی و اجتماعی، با تدریس در دانشکده سینمایی توی همین شهر گوتنبرگ سوئد و توی شهرهای کردستان بیاری جوانان میشینه و این فعالیت رو همچنان با دشواری پشت سر میگذاره. بعد از بازگشت از کردستان دیگر باره فعالیت های اجتماعی خودش رو در یوتوبوری سر میگیره. متاسفانه طیفور بتایی از سال گذشته در سر ابتلا به بیماری سرطان ریه نتونست فعالیت خودش رو ادامه بده و در کشاکش با این بیماری از زندگیش رو به پیش میبرد تا اینکه از دست ما گرفته شد. به این ترتیب با رفتن او، من تأثیر عمیق خودم رو از طریق برنامه کارگری هفتگی هم به همسرش شیلا فرجی، به آیدا دخترش، به آژان پسرش، به رفقای همراه او در کردستان و همه جای ایران توی همین شهر به فعالان اخص سیاسی که میشناسم و با تیفور و تایی توی این سالها همراه بودن، به رفیق سالیانم عباس سماکار و همینطور به ناصر زراعتی عزیز، به حسین مهینی و دیگران که در عرصه‌های مختلف نوشتاری و سینمایی و تیفور و تایی همراه بودن، تأثیر عمیقم رو اعلام میکنم. اما در باب اعدام نوید افکاری بایستی با صدای بلند گفت که خیزش آبان همچنان ادامه داره. اعدام سریع نوید افکاری توسط حاکمیت اسلامی با این سرعت در برابر حیرت افکار عمومی جامعه و جامعه جهانی، همین بس که بگم پیشبینی نوید افکاری که در دادخواست از مردم ایران و شهر شکنجه های زندان نوشته بود که دنبال گردن برای تناب دارشون میگردن، درست حساب دار اومد با این جنایتی که صورت گرفت. نوید از جهت شغلی کارگر بود و از جهت علاقمندی به ورزش کشتیگیر و پهلوان، و همین نشان گذاری نشون میده که جنبش آبان روند آشکار در سینه داشتن فرزندان کارگران رو با خودش داشته. اما هدف این اعدام شتاب زده چه نکاتی رو به شکل پرسش در برابر ما جای میده؟ آیا این اعدام برای جلوگیری از رسوایی هرچی بیشتر قوه قضاییه و آبرو باختگی حاکمیت در اثر فاش شدن تناقضات این پرونده بوده؟ آیا برای مقابله با گسترش موج مخالفت با اعدام در میان مردم از طریق اعدام نوید و طولانی تر کردن صفحه اعدام ها او را به این سرعت به پای دار کشوندن؟ یا اینکه با این کار سریع خودشون میخوان که اعلام اقتدار در برابر مردم رو به رخ بکشن که مردمان جامعه ما و جامعه جهانی بدونن که این نظام اساساً پایه‌هایش بر قتل و کشتار و سازمان یافته استواره و این هدف که پا از گلیم خودشون دراستر نکنن و ظلم و جنایت فلاکت موجود رو به چالش نگیرن و مطالبه لغو اعدام رو نداشته باشن. و سرانجام با این اعدام شتاب زده تمام آپارات سرکوبگر نظام میخواهند که تایه پیام دلگرم کنندهی به ایادی سرکوب و عمله ظلمشون نشان بدن که حاکمیت به خونخواهی سربنیستودگانشون به هیچ فشار داخلی و خارجی تسلیم نمیشه و هر کاری که بخواد با بهانه و بی بهانه محاکمه پسند و واداشتنشون به اعتراف زیر شکنجه با کینه توزی و سبعیت به دار میکشن. نمونه چیزی که در ارتباط با نوید افکاری هممون شاهد بودیم. و به عوامل مزدور خودش میخوام بگم که شما همچنان به سرکوبی خودتون ادامه بدید. دارهای ما برپایند، همچون تابستانهای خونین دهه 60، تابستان تفته مرداد و شهریور 67 و تارمار کردن جوانان کف خیابونها در دی 96 و آبان 97. هدف از اعدام نوید افکاری هر کدام از این دلایل یا آمیزه‌ای از همه پرسش‌هایی که در بالا تر کردم و دلایل دیگری از همین دستم که بوده باشه برای عموم مردم قطعاً پذیرفتنی نیست. کما اینکه واکنش‌ها رو طی این روزها می‌بینیم. هیچ توجیهی برای گرفتن جان هیچ انسانی نمیتونه انسانی باشه و فراتر از حق حیات که گوهر انسان قرار بگیره و تعریف بشه. تاریخ خونبار قتل و کشتار سازمان یافته گواهی اونه که کشتن انسان ابزار قدرت برای حفظ خیش در برابر عصیان انسان علیه ظلم اسارته. اعدام دولتی هیچ نیست جز انحصار رعب‌آورترین خشونت سازمان یافته علیه حق حیات مردم و تمامی فرزندان جامعه ما. سازمانگران قتل عمد حکومت اسلامی در برابر اراده مردم با کشتن نوید افکاری به خیال خود پرده ای از نمایش اقتدار رو کردن. اما به گمان من این قتل عمد دولتی از اقتدارشون نیست، از ضعفشونه، از زبونیشونه، از دلنگرانیشون در ارتباط با استمرار مبارزات خیابانی و ادامه خیزش عظیم آبان. چرا که حالا قتل و کشتار در شرایط آگاهی از آگاهی مردم به تبهکارانه بودن کار تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی تنها دریه که به روی مردمان جامعه ما گشوده مونده. اونها در منظر عظیم مردم ایران به جرثومه همین پستی ها و پلشتی ها و تباهی ها و سیاهی ها تبدیل شدن و این مکافات قتل عمد حاکمیتی در اصل ارتباطات اجتماعی، گسترش آگاهی و خرد انسانی و پیش درآمد ضروری سقوط نهایی ستمگران و آدمکشان در مغاک نابودیه. ادامه نبید افکاری سیلی از واکنش برانگیخته به شبکه‌های اجتماعی از فریادهای بر حق خشم و اندوه و اعتراض و انتقام پر شده و درست تو این شرایط باز شرایطی پیش روی ماست که بایستی به اونها توجه بکنیم. اولا اینکه گسترش هرچه بیشتر کارزار اعدام نکنیم و نه به اعدام با هر سطح از سازمانگری که صورت بگیره در سطح شبکه‌های اجتماعی و در وسعتی بیشتر و توده‌ای‌تر جلو ببریم و به تعطیلیش اصلا و اصلا فکر نکنیم. دوم اینکه در همآمیزی فعالیت‌های شبکه‌ای و همسویی رسانه‌ای با فعالیت‌های پایدار کمپینی و نهادسازی‌های گسترده علیه اعدام یک لحظه ازش غفلت نورزیم. و سوم اینکه تبدیل مبارزه علیه اعدام و سایر شکل‌های ساختارمند بی‌حقی و محرومسازی آحاد مردم از سوی حاکمیت باعث به یک فصل مشترک عمومی و محوری مهم از وفاق همگانی جنبش مطالباتی مزدور و ایران و خط قرمزی که آژیر مقاومت سراسری رو برای حمایت از حرمت جان انسان و حق زندگی و آزادی بی قید و شرط به صدا در بیاره و سازمان پیدا بکنه به سوی حرکت‌های اعتراضی در درون و برون کشور بایستی تبدیل بشه. یادمون نره امروز در بابر ما لیست حداقل 33 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر با احکام صادره حاکمان خونریز جمهوری اسلامی زیر تیغ اعدامند. تو زندان سنندج، تو زندان فشافویه، در زندان ارومیه، در زندان دستگرد اصفهان، زندان خرم‌آباد، زندان شیبان اهواز، زندان رجای شهر و زندان وکیل‌آباد مشهد. اینها در پای حکم اعدامند و گردن‌هایشان و ده ها و صد ها و هزاران هزار نفر در زندان های سیاسی و عقیدتی در زندان هست. از زنان فعال، کارگران شناخته شده، معلمان شناخته شده، وکلای جسور، دراویش غیر خودی، همه و همه در شرایط سخت کرونایی در زندان هست. من ما بر آنیم، نبایستی سکوت بکنیم. امروز سازماندهی کارزارهای سراسری ضرورتی تام داره. نبایستی اون رو به پرچم یک گروه و یک دسته خاص بدل بکنیم. بایستی به یک جنبش سراسری علیه مبارزات اعدام به راه بیفتیم. ما نه از آن بشیم که رژیم فاشستی جمهوری اسلامی جوانان شجاع و جسور ما رو به جوخه‌های دار بیاویزه و جوانانه تلاش بکنه که با ایجاد ترس مانع رشد و گسترش توده شدن حرکتات اعتراضی مردم ما در کف خیابان‌های ایران بشه. با امید اون که روزی جنبش دادخواهی جنباختگان و اعدام شدگان در تلفیق با آزادی و آگاهی و کنشگری عموم شهروندان حامی حق حیات بساط اعدام رو برای همیشه برانداز و زندگی و آزادی رو برای مردمان جامعه ما برمقام بیاره. یادمون نره توقف اعدام در حاکمیت انسان ستیز اسلامی تنها در گروه متشکل شدن و اتحاد ماست. امید چنین اتحادی پایدار در ایران در بندمون. خبر سرتیترای کارگریمون: شکنجه و قتل عمد در زندان، کرونا برای کودکان در مدارس، موج تازه گرانی قیمت‌های ماهتاج عمومی در راه، اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و وعده‌های پوچ مسئولان یک هفته رو پشت سر گذاشته و همچنان داره دنبال میشه. شاهد تجمع اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت ماها حقوق و حق بیمه و مطالبات دیگر و وعده های توخالی مسئولان. اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری دشت آزادگان در اعتراض به اعدام پرداخت 7 ماه حقوق و حق بیمه مقابل فرمانداری برای دومین روز دنبال شده. اعتراض کارگران داربست بند شرکت گاما نسبت به عدم افزایش حقوق بر مبنای در واقع درخواستای کارگران. از سرگیری دیگرباره اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران که من پیشتر در برنامه هفته کارگری من بهش پرداخته بودم. ادامه تجمع کارگران غیر نشکری اخراجی هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت به کار و تبدیل وضعیت اونها. با خبر شدیم که خسرو صادقی بروجنی خبرنگار اقتصادی و حوزه کار و رفاه روز چهارشنبه 19 شهریور ماه برای تحمل حبس به زندان ایوین منتقل شده و 5 سال حبس به او دادن. بازداشت شده نماینده صنفی کارگران کنتورسازی. اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت همزمان با سخنرانی مجازی روحانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها. اعتراضات کارگران شهرداری های خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات ادامه داره و همینطور در باب اعدام نوید افکاری اتحاد بازنشستگان میگه ما به خشونت های جاری معترضیم و اعدام نوید افکاری رو محکوم میکنیم. کانون نویسندگان ایران بیانیه سطحات از سینماگران در اعتراض به سانسور رو انتشار داده. کانون نویسندگان ایران اعدام نوید افکاری جوان معترض و قویان محکوم کرده و روزنامه‌نگاران مستقل ایران نوشتن اون مرد اعدام شد. رضای خندان همسر نسرین ستودی در واکنش به اعدام شبانه نوید افکاری در توییتر خودش نوشته که هدف اصلی حکومت‌ها از اعدام سیاسی ایجاد وحشت در بین مردم و اعدام‌های سیاسی در ایران رفته رفته به جای ایجاد وحشت تولید نفرت می‌کنه. اعدام نوید افکاری نیز وحشت ایجاد نکرده، طوفانی از خشم و نفرت همه جا را پر کرده. باز به اطلاع برسونم که ما از گذران وضعیت بس دشوار نسرین ستودی همچنان نگرانیم و با صدای بلند ادامه می‌داریم که حفظ جان و سلامت و آزادی نسرین ستودی خواست اصلی و واقعی ماست. ما همچنان نگران ادامه اعتصاب قضایی هستیم و درخواست انسانی ما اینه که او برای ما باقی بمونه و به اعتصاب قضایش پایان ببخشه. اما آخرین خبر، تجمع معلمان نهضت سواد آموزی در برابر مجلس که امروز یک شنبه 23 شهریور 99 هم گروهی از معلمان نهضت سواد آموزی و پیشدبستانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده. باسته بگم که ما شاهد تجمع سریالی آموزشیاران نهضت سواد آموزی سراسر کشور که تعدادی از اونها بالای 6000 نفر رو هم تشکیل میدن در کنار معلمان حق تدریسی پیشدبستانی سرباز معلمان در طی هفته بودیم. اونها اعتراض خودشون رو به بلا تکلیفیشون در شرایط گشایش زود هنگام مدارس در دوران کرونایی اعلام کردن. اعتراض اونها به بلا تکلیفی امر استخدام و وعده‌های توخالی مجلسیان به سیاست‌های کشدار مریض تو مرحله اول متوجه وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانیه که مسئله پذیرششون در امر اون استخدامی رو پیش شرط استخدام اونها میشناسه و اخیراً هم طی بخشنامه‌ای به همه دفاتر استان‌ها و شهرستان‌ها ترک کار نهضتی‌هایی که در آزمون پذیرفته نشدن رو به اونها ابلاغ کرده و تاکید کرده که اونها حق کار نداره. به همین خاطر اونها همچنان اعتراض میکنن و توی همین رابطه آموزشیاران نهضت سواد آموزی میگن که دولت و نظام آموزش و پرورش برای سایر گروه‌ها مثل سرباز معلم و حق تدریسی و آزمون استخدام رو حذف کرده و چرا برای ما چنین نابرابری رو روا می‌دارن. اونها همچنان به پای اعتراضن و اعتراضات خودشون رو در برابر مجلس کشوندن در طول هفته گذشته. شب اونجا خوابیدن که مجلسیان بیان و اینا بتونن وعده هایی که پیشتر اونا داده بودن این بار به وعده هاشون جامعه عمل بپوشونن. اما تو این رابطه توجه به 3 نکته از منظر من حیاتی. اول اینکه اعتراضات غیر مستمر چنانچه تجربه معلمان نهضتی نشان میده جز به مجموعه ای از وعده های تو خالی نمی انجامه. اینا وعده میدن، همونطوری که در 3 نشست با نمایندگان کارگران هفت‌تپه اونا وعده دادن، هنوز اون وعده ها جامعیت عملی به خودش نگرفته. اعتراضات فقط وقتی میتونه مسئولان آموزش پرورش و نمایندگان مجلس رو ناچار از پاسخگویی واقعی بکنه که حاوی فشار مؤثر و مستمری باشه. تجربه جنبش مطالباتی نشون میده که اعتراضات مستمر و زنجیره‌ای همراه با تبلیغات گسترده تو شبکه‌های اجتماعی و درخواست‌های سری برای حمایت و همبستگی همسرنوشتانشون بهتر جواب میده و کاراتر عمل میکنه. دوم اینکه شرط مقابله مؤثر با تبعیض ساختاری شده در میان لایه‌های مختلف مزد معلمان تبدیل مطالبه امنیت شغلی به محور همبستگی صنفی همه گروه‌های معلمان وابسته است. و الان که ما با ماه مهر روبرو هستیم و گشایش زودرس مدارس دانشگاه‌ها، بایستی بار دیگر به تجمیع تحرکات اجتماعی بیندیشیم. معلمان، بازنشستگان، کارگران، سلسله وسیع گسترده تحرکات خود دانش آموزان و دانشجویان رو تو به شکل توامان با هم در واقع گره میزنه. سوم این که نه تنها فرهنگیان، همونطوری که گفتم، بلکه بازنشستگان، کارگران، کارکنان، حقوق بگیران و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در حمایت و همبستگی با گروه‌های حداقل بگیر و بی‌ثبات کار فرهنگیان توی این رودرویی‌ها با حاکمیت جمهوری اسلامی همه به همه زینفن. چرا که پاره پاره کردن اشتغال در مشاغل دارای ماهیت مستمر، شک دادن به لایه‌های محرومتر مزدی و ایجاد دستبندی‌های کاذب میان فعالان صنفی و جلوگیری از وحدت صنفی اونها برای درهم شکستن هرچه بیشتر مزد و مزایا و بردداران تر کردن شرایط اشتغالشون و نپرداختن دست مزدا و حق بیمه ها شطوریه که پشت در همه بخش های اقتصاد کشور و همه مزد و حقوق بگیران جامعه ما خوابیده. و توی این رودرویی ها همه سطوح همگرایی ها و همپشتی ها و اتحاد گسترده سازمان یافته این هاست که تعریف میشه. اما به دلیل محدودیت وقتم چند کلمه ای نیست در باب وضعیت دشوار پرستاران که همواره در برنامه هفتگی هم بهش چشم داشتم اشاره میکنم. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، میگه که با توجه به فشار شدید به جامعه پرستاری در دوره کرونا، میگه طبق آمارها تاکنون بین 14 الی 15 هزار پرستار در دوره کرونایی به این بیماری مبتلا شدند. پرستاران بیش از 6 ماه که در صف اول مبارزه با این ویروس قرار دارند. بایستی دقت بکنیم به این آمار، اما حقوق اونها بسی بسی پایینه و این حرفه از بخش کارگران خدماتی جامعه ما که جزو لایه‌های سخت جان کارگری، مثل کارگران توی معادن، مثل کارگران ساختمانی که در واقع همواره در معرض خطر حوادث حین کار قرار دارن، پرستاران هم جزو اون لایه‌های کارگری جامعه ما هستن که همچنان حقوق اونها تو جامعه نادیده گرفته میشه. باشه که باز هم به این مهم در برنامه‌های دیگر هم بپردازم. برای یکایک شما که شنونده برنامه کارگری هفته هم بودید، بهترین ها آرزو دارم. شاد و سربلند باشید.